دست کار می نده کلی چه اغا ایساب که راستی یعنی فا پرهنگی و فا عدبی ساکی پاید.
سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت، در نیمه اول این ساعت، گزارش ها و مطالب خبری را داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. اما پیش از همه توجه کنید به خبرها. گروه جدای طلب بلوچ مدعی است که به کاروان بسهای اردوی پاکستان در بزرگراه در منطقه نوشکین در ایالت بلوچستان حمله کرده و ده ها سرباز را کشته و زخمی کردند. این گروه در بیانیه‌ای که امروز یکشنبه 26 حدود به رسانه ها فرستاده گفته است که در این کاروان 8 بس وجود داشت که یکی از آنها در حمله شبه نظامیان این گروه منهدم شد. بر اساس این بیانیه در پی محاصره بسهای کاروان نظامی در مجموع 90 سرباز کشته و زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که این حمله توسط لوای مجید اردوی آزادی بخش بلوچ انجام شده است. اردوی پاکستان هنوز درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان در سال 1403 نسبت به سال قبل 24% افزایش یافته است. این مرکز امروز یک شنبه 26 حدود با نشر گزارش سالانه‌اش گفته که در 12 ماه گذشته دست کم 172 رویداد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران را ثبت کرده است. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان این موردها شامل توقف فعالیت 22 رسانه به دلیل محدودیت‌های تازه طالبان و بازداشت 50 خبرنگار می‌شود. این مرکز می‌گوید که در سال 1403 روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سایه سیاست رسانه‌ای مبهم حکومت طالبان با شدت و گستردگی بیشتر ادامه یافت. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه این ساعت خواهید شنید. در حالی که بزرگترین تظاهرات چند دهه اخیر در بلگراد پایتخت سربیا ادامه دارد، الکساندر ووچیچ رئیس جمهور این کشور میگوید که انرژی منفی و خشم گسترده مردم نسبت به مقامات قابل درک است. اعتراضات نوامبر گذشته زمان آغاز شد که مردم پس از یک رویداد مرگبار در ایستگاه قطار مقامات را به فساد متهم کردند. رئیس جمهور ووچیچ شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی سعی کرد خود را نماینده مطالبات مردم معرفی کند. او گفت که همه در دولت باید بفهمند که وقت این همه جمعیت جمع می شوند پیام چیست. مقامات تخمین زدند که بین 88,000 تا 107,000 نفر در تظاهرات شرکت کردند، اما یک سازمان نظارت بر تجمعات عمومی گفت که این تعداد احتمالاً بین 275,000 تا 325,000 نفر است. معترضان روز گذشته با حمل پرچم در نقاط مختلف شهر تجمع کردند و سپس در مقابل مجلس تجمع نمودند. اردوی ایالات متحده حمله گسترده ای را علیه جنگجویان اوسی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده و به تهران هشدار داده است که باید فوراً حمایتش را از این گروه متوقف کند. ایالات متحده شورشیان اوسی را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد. حمله روز شنبه 15 مارچ که توسط تیاره های جنگی از یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده در بحیره سرخ انجام شد، بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به اوسی ها هشدار داد که اگر آنها اقدامات افراطی خود را از جمله حملات به کشتی ها در منطقه خلیج و شلیک میزایل علیه اسرائیل را متوقف نکنند، جهنم بر سر اوسی ها نازل خواهد شد. ترامپ همچنان به ایران هشدار داده است که اگر به حمایت از اوسی ها پایان ندهد، آمریکا تهران را کاملا پاسخگو قرار خواهد داد و در این زمینه ملایمت نخواهد کرد. دست کم 59 نفر در آتش سوزی در کنسرت در مقدونیه شمالی جان خود را از دست دادند. پانچا توشکوفسکی وزیر داخلی مقدونیه شمالی امروز یکشنبه 26 حدود در کنفرانس مطبوعاتی گفت که آتش سوزی شب گذشته در منطقه کوچانی بر اثر آتش بازی در داخل سالون در جریان کنسرت گروه موسیقی دی ان ای رخ داد. به گفته وی پس از آتش سوزی بیش از 100 نفر برای مداوا به بیمارستان های منطقه منتقل شدند. او میگوید که به نظر می رسد سقف سالون از ماده ساخته شده است که در اثر آتش سوزی آتش می گیرد. کوچانی شهر در 100 کیلومتری اسکوپیا پایتخت مقدونیه شمالی است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: تنها دو هفته تا پایان مهلت خروج مهاجران افغان دارای کارت‌های ECC از پاکستان باقی مانده است. این مهاجران میگویند که بسته بودن گذرگاه تورخم بازگشت آنها را در این مدت کوتاه دشوار ساخته است. در حالی که چند روز با آغاز سال جدید تعلیمی باقی مانده، تعدادی از دانش آموزان محروم از آموزش، خانواده ها و معلمان آنان میگویند که با گذشت هر روز نگرانی آنان در این مورد بیشتر می شود. یک دانش آموز محروم از آموزش می گوید:
افسرده شدیم، کلن به آینده مبهم و نامعلومی که دارم فکر می کنم. آیا آینده چی در انتظار ما هست؟ خیلی از رویاها داشتم.
در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که جدایی طلبان بلوچ بار دیگر مدعی شدند که در حمله تلفات سنگین به نیروهای اردوی پاکستان وارد کردند. شماری از دستفروشان کنار جاده در شهر کابل شکایت دارند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع کارشان می شوند.
اگر جای مشخصه که بر ما تعیین کنه تولو تو جای مشخص نست جا هر روز موقعات ها تغییر می کنه، هر فلان بیایه در طرف بیاد در طرف عمومی جاده نمید.
پیام های شما را که به مناسبت ماه رمضان فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
امسال رمضان البته خیلی با مردم شریف ولایت جزجان خیلی سخت تمام میشه. یعنی سفره های همگی قبلا رنگین بود و فعلا امو رنگ تمام چش از دست داده.
در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. تنها دو هفته تا پایان مهلت خروج مهاجران افغان دارای کارت‌های ECC از پاکستان باقی مانده است. این مهاجران که به دلیل تصمیم پاکستان باید آن کشور را ترک کنند، میگویند که بسته بودن گذرگاه تورخم و مشغولیت‌های کاریشان در پاکستان بازگشت آنها را در این مدت کوتاه دشوار ساخته است. این در حال است که اخیراً معاون سازمان بین المللی مهاجرت IOM در افغانستان از اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که روزهای محدود به مهلت اخراج مهاجران افغان مقیم پاکستان دارندگان کارت‌های ECC باقی مانده، شماری از آنان امیدوارند که پاکستان تصمیم خود را تغییر دهد. پاکستان از مهاجران افغانی که این کارت‌ها را دارند خواسته که تا 31 ماه جاری میلادی، یعنی تا دو هفته دیگر، آن کشور را ترک کنند. خانولی، یک مهاجر افغان در راولپندی که دارای کارت ECC است، میگوید که سالهاست در این شهر کار میکند و ترک آن در این مدت کوتاه برایش غیر ممکن است. او روز یک شنبه 16 مارس به رادیو آزادی گفت:
کار روزگار ما اینجاست. ما وقت زیاد را اینجا سپری کردیم. در وطن ما کار وجود ندارد و اوضاع آنجا نیز خراب است. ما چگونه در چنین وضعیتی اینجا را ترک کنیم؟
حاجی آقا، مهاجر افغان مقیم کویته بلوچستان و دارنده کارت ECC، میگوید فرزندانش درس میخوانند و اگر آنها به وطنشان برگردند از تعلیم و تحصیل محروم خواهند شد.
باید بر اساس قوانین بین المللی مهاجرت با ما رفتار شود. اگر ما به آنجا برویم، مکتب و شفاخانه وجود ندارد. ما در آنجا چه خواهیم کرد؟
این مهاجران افغان ادعا می کنند که با وجود این که به مهلت تعیین شده وقت باقی مانده، اما پلیس پاکستان دستگیری، آزار و اذیت و گرفتن پول از آنها را افزایش داده است. پاکستان در هفته مارچ اعلام کرد که مهاجران افغان که کارت‌های ECC دارند باید تا ختم ماه مارچ این کشور را ترک کنند. وزارت داخله این کشور هشدار داده که اگر تا تاریخ مشخص شده این مهاجران کشور را ترک نکنند، در برابر آنها اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین، بیش از 800 هزار مهاجر افغان در پاکستان دارای کارت‌های ECC هستند. این کارت‌ها در سال 2017 سوی حکومت پاکستان برای مهاجرین افغان صادر شده است. اخیراً موتیا مسکون، معاون سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در افغانستان، از اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت امور مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان که اخیراً در شبکه اکس خود منتشر کرده، آمده است که موتیا مسکون در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت روی ایجاد تسهیلات لازم برای مهاجران که از پاکستان اخراج می شوند بحث کرده تا به خانواده های متاثر به موقع رسیدگی صورت گیرد. در اعلامیه آمده که برای مهاجران بازگشت کننده کمک های نقدی و غیر نقدی صورت خواهد گرفت. این در حالی است که پیش از این نیز شماره از مهاجران که از پاکستان برگشتند در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتی که با آن در کشور روبرو اند شکایت کردند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در پی اعلام طرح بازگشت خارجیان غیرقانونی دولت پاکستان از 15 سپتامبر 2023 تا کنون بیش از 843 هزار افغان از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در حالی که چند روز با آغاز سال جدید تعلیمی باقی مانده، حکومت طالبان برای چهارمین سال متوالی هنوز هم رفع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را اعلام نکرده است. تعدادی از دانش آموزان محروم از آموزش، خانواده ها و معلمان آنان می گویند که با گذشت هر روز نگرانی آنان در این مورد بیشتر می شود. وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش سحر لیوال بشنویم.
چند روز تا شروع سال تعلیمی جدید مانده، ولی فعلا در خانه نشستم.
افسانه باشنده ولایت غزنی است که سال گذشته صنف ششم را به پایان رسانیده. او روز یک شنبه 26 اوت در صحبت با رادیو آزادی افزود:
خواستم از حکومت فعلی ای است که زودتر در مکاتب و دانشگاه ها را برای دخترها باز کنند. افسرده شدیم کلن به آینده مبهم و نامعلومی که دارم فکر میکنم. آیا آینده چی در انتظار ما هست؟ خیلی از رویاها داشتم.
یک دانش آموز دیگر محروم از آموزش در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:
واقعا گپ قابل نگرانی است، چون پدر مادر ما به بسیار زحمت به خواری شب روز کار میکردن تا ما یک جای برسیم و ما درس بخوانیم، اما فعلا وضعیت قسم شده، چون دخترها مکتب نمیره یک دهنده نامعلوم به سر میبریم.
این وضعیت نامعلوم خانواده های این دانش آموزان را نیز نگران کرده است. یک باشنده ولایت ننگرهار که پدر 3 دختر محروم از آموزش است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
برای یک پدر بسیار دشوار است که ببیند دخترانش از حق آموزش محروم شدند. تحصیل زمینه ساز آینده روشن و مستقل برای آنان است. این مسئولیت حکومت است که بار دیگر فرصت تحصیل را برای دختران فراهم کند.
منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف طالبان، در مورد اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در سال تعلیمی 1404 به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.5 سال قبل، آنان دختران را از ادامه آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه منع کردند. در آن زمان وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده بود که منتظر دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبرشان هستند و برای ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم طرز العمل تدوین خواهند کرد، اما تا کنون هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. شماری از معلمان مکاتب دخترانه میگویند که هر سال با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید خانواده ها به آنان مراجعه میکنند که شاید این بار اجازه آموزش دختران صادر شود. گلرخ یارمل یکی از معلمان مکاتب شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
همه سال این وقت سال که میشه شاگردای ما به مکتب بسیار زیاد مراجعه میکنن که بپرسن استاد ما به سال بخیر مکتب میاییم یا نمیاییم، و این بسیار بر ما هم انگیز است.
حکومت طالبان نه تنها دختران را از مکاتب متوسطه و لیسه بلکه از تحصیلات عالی حتی در رشته های طبی نیز محروم کرده است. محدودیت های طالبان بر آموزش دختران با واکنش های گسترده همراه بوده است. به تازگی در 15 اُحد کمپاین ملی حمایت از آموزش دختران با انتشار بیانیه ای از حکومت طالبان خواست تا این ممنوعیت غیر عادلانه و غیر قانونی را لغو کند. در این بیانیه تاکید شده که موضوع تحصیل دختران خط سرخ ملت است و طالبان نباید انتظار مشروعیت و حمایت از مردم را داشته باشند مگر اینکه این حق را به دختران برگردانند.
در گزارش همکارم شنیدید که در حالی که چند روز با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده، حکومت طالبان برای چهارمین سال متوالی هنوز هم رفع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را اعلام نکرده است. تعدادی از دانش آموزان هم از آموزش با معذرت تعدادی از دانش آموزان محروم از آموزش، خانواده ها و معلمان هم گفتند که با گذشت هر روز نگرانی آنان در این مورد بیشتر می شود. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال جاری خورشیدی حدود 24% نسبت به سال قبل در این کشور افزایش یافته است. اما تا لحظات دیگر گزارش در مورد منطقه را خواهید شنید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
جدایی طلبان بلوچ بار دیگر مدعی شدند که در حمله تلفات سنگینی به نیروهای اردوی پاکستان وارد کردند. مقامات محلی در ایالت بلوچستان حمله مسلحانه در منطقه بلوچ نشین نوشکی را تایید کردند، اما هر دو طرف آمار تلفات متفاوت را ارائه کردند. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش حمید حکیمی بشنویم.
مقام‌های امنیتی پاکستان اطلاعات زد و نقیزی درباره تعداد تلفات حمله جدایی طالبان بلوچ در منطقه نوشکی بلوچستان دادند. منابع امنیتی در کویته مرکز بلوچستان در بیانیه اعلام کردند که در انفجاری که در جریان حمله شبه نظامیان به کاروان بسهای نیروهای امنیتی رخ داد، 11 سرباز کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که این حمله امروز در نزدیکی پوهنتون سردار بهادر رخ داده است. اردوی پاکستان اما چیز دیگری میگوید. در بیانیه اردو آمده است که افراد مسلح به کاروان موترهای نیروهای مرزی ملیشه در نوشکی حمله انتحاری انجام دادند، اما این بیانیه میافزاید که نیروهای امنیتی بلافاصله به حمله توریست ها واکنش نشان دادند و 3 تن آنان را کشتند. اردو در بیانیه خود تایید کرد که 3 مامور گشت مرزی و 2 غیر نظامی نیز در این حمله کشته شدند. با این حال شاهد رند، سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان، گفت که انفجار در یک موتر مسافربری در منطقه نوشکی رخ داده است. مقامات میگویند که بعداً اطلاعات مربوط به تلفات را با رسانه ها به اشتراک خواهند گذاشت. یک گروه جدایی طلب به نام اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. این گروه در بیانیه که امروز به رسانه ها فرستاده مدعی شده است که به کاروان بسهای اردوی پاکستان در بزرگراه منطقه نوشکی حمله کرده و 10 سرباز را کشته و زخمی کرده است. این گروه میگوید که در این کاروان 8 بس وجود داشت که یکی از آنها در حمله به گونه کامل منهدم شد. در بیانیه ادعا شده که در پی محاصره بسهای کاروان نظامی در مجموع 90 سرباز کشته و زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که این حمله توسط لوای مجید مربوط به اردوی آزادی بخش بلوچ انجام شده است. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل اطلاعاتی را شده از سوی هر دو طرف در مورد تلفات را تایید کند. این رویداد تنها چند روز پس از آن رخ داد که جرای طلبان بلوچ مسافران قطار اکسپرس جعفر در منطقه بولان ایالت بلوچستان را گروگان گرفتند و در ازای آن خواستار آزادی زندانیان خود شدند. این گروه در پایان یک نبرد نزدیک به 3 ساعته اعلام کرد که 214 سرباز اردو و پرسنل اطلاعاتی را به دلیل نپذیرفتن خواسته هایش از سوی پاکستان کشته است. این گروه تایید کرد که 12 شبه نظامی از جمله 5 بمبگذار انتحاری در جریان حمله به قطار و درگیری های متعاقبی آن با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. اردوی آزاد بخش بلوچ و دیگر گروه های شبه نظامی با هدف آزادسازی نیالت چندین سال است که مبارزه مسلحانه را علیه اردو و نیروهای امنیتی پاکستان آغاز کردند. این گروه میگوید که منابع طبیعی بلوچستان متعلق به مردم بلوچ است، اما دولت مرکزی پاکستان آنها را به پنجاب منتقل میکند و چیزی به آنها نمیدهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها در سال جاری خورشیدی حدود 24% نسبت به سال قبل در این کشور افزایش یافته است. این مرکز امروز در گزارش وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 1403 را نشر کرد. همزمان شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند که کار در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر دشوار شده است. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش سحر لیوال بشنویم.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روند سرکوب آزادی رسانه ها در سال جاری خورشیدی در افغانستان وارد مرحله تازه و پیچیده ای شده است. این مرکز با نشر گزارش خود در مورد وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 1403 افزوده که در 12 ماه گذشته دست کم 172 رویداد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران از جمله توقف فعالیت 22 رسانه ناشی از اعمال محدودیت های تازه اداره حاکم و بازداشت 50 خبرنگار را ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها در سال جاری خورشیدی حدود 24% نسبت به سال قبل که 139 رویداد نقض حقوق آنان ثبت شده بود افزایش یافته است. در این گزارش که یکشنبه 26 اوت و به مناسبت فرارسیدن 27 اوت روز ملی خبرنگار نشر شد، آمده که در سال 1403 با اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، محتسبان طالبان بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانه‌ها تعیین کرده و در موارد مستقیم یا همراه با اداره استخبارات آنان علیه رسانه ها و خبرنگاران اقدام کردند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به دست نیاورند، وضعیت بدتر از این خواهد شد و ما شاهد بقرنج در شدن اوضاع رسانه ها و خبرنگاران در داخل افغانستان خواهیم بود و این واقعا نگران کننده است.
در این گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که در سال 1403 اداره حاکم با صدور 5 دستورالعمل جدید محدودیت های بیشتر شامل ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در برخی ولایت ها، ممنوعیت پخش زنده برنامه های سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از تهیه و نشر برنامه های انتقادی درباره قوانین و سیاست های حکومت طالبان، ممنوعیت دعوت از مهمانان رسانه‌ای بدون تایید طالبان و الزام رسانه ها به استفاده از واژه های شهید و شهادت برای مقام های کشته شده طالبان وضع کرده است. همزمان شماری از خبرنگاران در افغانستان در آستانه روز ملی خبرنگار 27 اوت از محدودیت های شدید در دسترسی به اطلاعات شکایت دارند. یکی از خبرنگاران در ولایت کابل که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
بازداشت خبرنگاران جریان دارد و خبرنگاران هنوز هم به اطلاعات درست دسترسی ندارند و همواره از سوی نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
یک خبرنگار زن در یکی از ولایت‌های افغانستان که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
فقط مشروط به چیزی شده که اونها می‌خواهند، چیزی که حقایق مگر اونها میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونها بگذره، اگر هر حرف باشه باید اجازه گرفته شود.
حبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این گفته که از خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی حمایت می‌کند و افزوده که هیچ خبرنگاری به خاطر وظیفه‌اش نزد آنان زندانی نیست. اما بر اساس گزارش‌ها طالبان در بیش از 3 سال گذشته شماری از خبرنگاران را بازداشت کردند که برخی از آنها آزاد شدند، اما برخی دیگر مانند رحیم سعیدی و مهدی انصاری هنوز در زندانند.
تا دقایق دیگر پیام‌هایتان را که به مناسبت رمضان فرستاده اید نیز نشر می‌کنیم. اما پیش از آن شماری از دستفروشان کنار جاده در شهر کابل شکایت دارند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع کارشان می‌شوند. مسئولین شاروالی حکومت طالبان در کابل به تازگی در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بودند که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
یکی از جاده های شهر کابل است که تعداد زیادی از دستفروشان در آن از صبح تا شام مصروف کار هستند، اما شاکی‌اند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع فعالیتشان می شوند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از اینکه توان پرداخت کرایه دکان و مالیات بلند را ندارند، مجبورند بر روی جاده ها کار کنند. هر از گاهی از طرف شاروالی طالبان در کابل مورد اذیت آزار قرار گرفته، کراچی هایشان ضبط می شود. این دست فروشان همچنان شاکیان برای فعالیت آنان محل مناسب در نظر گرفته نشده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کدام جای دیگه استاد میشیم؟ از طریق شاروالی میایا کراچی ما را میبره، به طاقم ما را نیمانه. وقتی ما میگیم که برای ما یک جای مناسب پیدا کن که ما همونجا یک لقمانان در پیدا کنیم، تو نمود جای مناسب هم که از برای ما تدارک نمیکنن که کراچی ها را میبره تا داستانگار است که کشنه گردیم، پس پیداش کنیم امکانات نمیباشه. بازی مردم که اتحاد و توانمانی داره پس غرچی خدا نگیره گنیم کراچی ها مرزست میتونم.
یکی دیگر از آنها که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود شکایت مشابه دارد.
یک بار غرفه ساختن و غرفه ها را فلس کردن، دوباره مرکز ساختن و بزنگی مستقر کردن. پلیت هست اگر جای مشخصه که بر ما تعیین کنه تواید که جای مشخص نشده. هر روز موقعیت ها تغییر میکنه، هر فلان بیایه یه در اصرف بود اصرق عمومی یاده نبید کنه اصرق عمومی جایی که بیر باقر است دوباره پراکل احساس کنیم و خرید سرک کنیم.
مسئولان ریاست شاروالی حکومت طالبان در کابل هرچند پیش از این گفتند که محلات مشخصی را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما انتقاد دستفروشان این بوده تا برایشان جایهای مناسبی در نظر گرفته شود تا برای فروشاتشان مناسب باشد و بتوانند به طور دوامدار در آنجا به کار خود ادامه دهند. خواستیم در مورد خواسته های این دستفروشان از نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شاروالی حکومت طالبان در کابل گفته که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می شود. شکایت ها در مورد منع کار دستفروشان کنار جاده در حال مطرح می شود که مردم افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبرواند. سازمان های بین المللی از جمله اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا می گوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
روزداران گفتنی های شما در رمضان.
بله
سلام علیکم، وقتتان بخیر باشه. خسته نباشین. شرافت نبی‌زاده هستم از ولایت جوزی جان. واقعا نسبت به سالهای قبل امسال رمضان البته خیلی با مردم شریف ولایت جوزی جان خیلی سخت تمام میشه. یعنی سفره های همگی قبلا رنگین بود و فعلا امو رنگ تمام چش از دست داده.
سلام علیکم، راحله سروری هستم. در این ماه مبارک باید اعمال نیک انجام بدیم، دست نیازمندان گرفته شد و با اونا کمک شد. مثلا اونایی هستند که از صبح تا شب روزه میگیرن ولی شب هم در دسترخانشان غذای درست ندارن، باید دست اونا گرفته شود و با اونا کمک شوند.
کاروبار بیشتر نیست، همه مردم که هست و زیادتر زیادتر مردم درگیر فقر اقتصادی است، چون اگر اقتصاد صحیح نباشه پس روزه صحیح هم نمیتوانه بگیرن، پس روزه که صحیح نتانن طاعت عبادت خداوند هم نمیتوانن تکمیل کنن.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی رو خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. گروه جدایی طلبان بلوچ مدعی است که با کاروان بسهای اردوی پاکستان در بزرگراه در منطقه نوشکین در ایالت بلوچستان حمله کرده و ده‌ها سرباز را کشته و زخمی کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان در سال 1403 نسبت به سال قبل آن 24% افزایش یافته است. در حالی که بزرگترین تظاهرات چند دهه اخیر در بلگراد پایتخت سربیا ادامه دارد، الکساندر ووچیچ رئیس جمهور این کشور میگوید که انرژی منفی و خشم گسترده مردم نسبت به مقامات قابل درک است. اعتراضات نوامبر گذشته زمان آغاز شد که مردم پس از یک رویداد مرگبار در ایستگاه قطار مقامات را به فساد متهم کردند. اردوی ایالات متحده عمله گسترده‌ای را علیه جنگجویان اوسی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده و به تهران هشدار داده است که باید فوراً حمایتش را از این گروه متوقف کند. ایالات متحده شورشیان اوسی را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد. و دست کم 59 نفر در آتش سوزی در یک کنسرت در مقدونیه شمالی جان خود را از دست دادند.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر می برن و زندگی متفاوت را تجربه می کنن. با این میمان خود آشنا می شیم و بیشتر از خودشان می پرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمند های برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از اوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بدی، من مدتی بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدن علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتا خوب نداشتین، چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهم را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. مادرم تو یک خانواده روش کردم، بعد از این شرایط محدودی که امو ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم، و هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. امتیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد به دست طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردیم، کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنهاشان بزرگ بود ولی سن ما خورد بود، و به دلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود، و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می‌دادم، و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرهایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم، و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم، حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، او زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادر ما خنده کرد که خود حتما فهمیده حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادر ما یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم و یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه، مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزمه هست، ولی میشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم را یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوای بره از خانه، تو چرا قبل مادر هستی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوک شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از او باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم او کتاب و چپن در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کری برازی بشید. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شب به من می داد. من 10 افغانی شب در بس در میلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه شب از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بس اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستایی که بسیار زیاد کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، ما هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سوره گروپ ایجاد کرد. البته استورک گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. استورک گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برم از فعالیت هایت بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یکی داد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی اگر نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملوک خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در ضمن هزینه روزی یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقاتشان را پوره میکرد، میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم، تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همی مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همی مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از این که هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم، درست است با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را بدست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم های دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشته میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستن که با رسم راسخ، مادرایی هستن که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست، اما اینکه فرد چقدر بتونه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی، دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به باور هستم که خودم میگم که وقت هر شب را صبح میسازم، صبح وقت میخزم من فرد دیگه استم، من زندگی دیگه تجربه میکنم، من تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز من نتانم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی من باشه، ولی ختم زندگی من نیست. من باید دوباره آرزو به خود بسازم و من از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، به خصوص ما مهاجرت، به خصوص کسایی که در طول این 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنا بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای و سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتانین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحولی، هیچ وضعیتی، هیچ حالتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث ازی شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث ازی شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک. دکتر نسایی ولادی فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
گشتی وطن دار، غریب بی وطن، گشتی وطن دار، گلی دور از چمن، گشتی وطن دار. از آن روزه که از میهن بریدی دو چشم تر و خون، گشتی وطن دار، دو چشم تر و خون، گشتی وطن دار، گشتی وطن دار. شب آنجا سحر اینجا، شب آنجا سحر اینجا، پدر آنجا پسر اینجا، همه دست و دعایی که خدایا که شبیم یک جا، خدایا که شبیم یک جا. شب آنجا سحر اینجا، شب آنجا سحر اینجا، پدر آنجا پسر اینجا، همه دست و دعایی که خدایا که شبیم یک جا، خدایا که شبیم یک جا.
هست و صفا نیستم، از روی دل هست و صفا نیست، جوان مردی وفا نیست، شب آنجا